الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قرآن كريم در سوره مبارکه نمل می‌فرماید زمانی که هدهد از غیبتی که چند روز در بارگاه سلیمان داشت برگشت، به سلیمان خبر داد کشوری رو دیدم که حاکم اون کشور یک زن بود، مذهب مردم اون مملکت خورشید پرستی بود، تختی که اون زن داشت تخت بی نظیری بود، احتمالاً فاصله کشوری که هدهد دیده بود، کشور سبا تا فلسطین بیش از 1000 کیلومتر بود. سلیمان به بارگاه نشینان شروع کرد، فرمود ایوکم یعتینی به عرشها قبلا یعتونی مسلمین، کدام یک از شما میتوانه تخت ملکه بلقی ملکه سبا رو از اون مملکت تا فلسطین بیاره قبل از اینکه خود اونها تسلیم من بشن؟ قال افریتون من الجن، افریت در این آیه شریفه به معنای شخص قوی کاردانی از طایفه جن، به سلیمان گفت من تخت این سلطان رو میارم، انا آتی کبه، اما در چه مقدار زمان؟ قبل ان تقوم من مقامک، پیش از این که شما از سر جاتون بلند شین و راست بیستید، همین مقدار که بلند میشین و تو راه راست ایستادنیم، من تختو میارم و اینی علیه لقویون امین، من هم قدرت آوردن این تختو دارم و هم امینم. این تخت با همه زینت و آلاتش منو گول نمیزنه، چشم منو پر نمی کنه، من قدرتم رو به خیانت مصرف نخواهم کرد، من قدرتم رو ظالمانه به کار نخواهم گرفت، من به این حکومت و به این ملت خیانت نخواهم کرد. سلیمان به او پیشنهاد نداد تخت و بیار. قرآن مجید می فرماید و قال من عنده علم الکتاب، علم من الکتاب، اون انسان والایی که نه همه علم کتاب، بخشی اندکی از علم کتاب نزد او بود، که ما نمیدونیم اون کتاب چی بوده، که آیات اون کتاب قدرت فوق العاده‌ای برای این مرد فراهم کرده بود و همه علم کتاب هم نبود. قرآن مجید بین کلمه علم و کتاب یک من اضافه کرده، من به معنای کمی، اندکی، برخی، اون انسانی که کمی از علم کتاب نزد او بود. برگشت به سلیمان گفت، دوستان توجهشون به من باشه، دقایق قرآن کریم رو گوش بدن تا به اون هدفی که من از قرائت این آیات دارم شما رو برسانم اگر خدا بخواد. قرآن رو تماشا بکنید، حقایق قرآن رو با تأمل نظر بکنید، بیشتر به سودتونه. و قال من عنده علم من الکتاب، اون مرد والایی که اندکی از علم کتاب رو داشت به سلیمان گفت انا آتی که به قبل ان یرتد در طرف که الیک، من تخت رو از اون راه دور میارم قبل از این که پلک بالای چشمت به پلک پایین برسه و تخت رو حاضر کرد. فلما رآه مستقرن عنده، سلیمان تا تخت و دید با تو دماغش نیفتاد که منم و حکومت من و توان رجال مملکت من، به جای من، به جای افراد مملکتم، به جای بدنه حکومتم، قرآن مجید می فرماید گفت هازا من فضل ربی، این هم فزون بخشی پروردگار به منه، این هم احسان خدا به منه، لیبلونی، برای این که منو آزمایش کنه، اشکر و ام اکفر، حکومت و قدرتی که به دست من داده اشکر و آیا به عدالت هزینه میکنم ام اکفر یا نه حق یه ملت رو فامال میکنم، حق یه ملت رو میبرم. این امتحان الهیه که مشخص کنه من تکالیف الهیه رو ادا میکنم یا نه به خاطر این قدرت چپ میکنم و طبل منیت میزنم و از خدا جدا میشم. اون چه که مورد نظره در این سؤالی که خونده شد همین جمله من عنده علم من الکتاب، این قدرت نمایی رو کسی انجام داد که اندکی از علم کتاب رو داشت. این سوره نمل و اما آخرین آیه سوره مبارکه رعد و یقول الذین کفروا لست مرسلا. حبیب من، مردم مکه کفارشون و بریدگان از حق و بی انصافها و لجبازها میگن تو پیغمبر نیستی، خدا تو رو مبعوث به رسالت نکرده. به این مردم بگو من برای صدق نبوتم دو شاهد دارم. قل کفا بالله بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب. اینجا دیگه علم الکتاب من نداره، بگوی شاهد من خداست که با زبان قرآن شهادت میده من پیغمبرم و کسی که کل علم کتاب پیششه. کی بوده اونی که کل علم کتاب پیشش بوده؟ من نمیدونم از کتابهای علمای بزرگ اهل سنت مصداق این علم الکتاب رو عرض کنم یا از کتابهای خودمون. من عنده علم الکتاب یعنی کسی که تمام دانش کتاب نزد او بود، وجود مبارک امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. علمی که امیر المؤمنین داشت همون علمی بوده که خدا به پیغمبر داد و رسول خدا کل اون علم رو انتقال به امیر المؤمنین داد. علمی بوده که صاحب این علم کرارن به مردم اعلام کرد سلونی قبلا تفقدونی، هر چی میخواین از من بپرسید من نمیدونم نمیگم. در خطبه شیخ شقیه میفرماید دانش از تمام نواحی وجود من سیلوار سرازیره. اگر از علم امیرالمؤمنین غیر از قطعه خطبه اول نهج البلاغه در رابطه با خلقت عالم چیزی نمونده بود، کافی بود که بگیم امیر المؤمنین اعلم اولین و آخرین بعد پیغمبر اسلام، یعنی همون دخط اگه بیشتر باقی نمونده. هنوز نگاه امیر المؤمنین به ساختمان خلقت و ابتدای خلقت از نگاه دانشمندان جهان با داشتن انواع ابزارهای علمی و میکرو و تلسکوپهای قوی جلوتر. عهدنامه مالک اشتر رشته کشورداری امیر المؤمنین رو نشون میده که در اولین و آخرین چنین متنی نه سابقه داشت نه سابقه خواهد داشت. امیر المؤمنین علم محض، امیر المؤمنین دانایی محض، امیر المؤمنین عقل محض، امیر المؤمنین خیر محض. این علم و اما عبادت. امام باقر می فرماید جوان بودم وارد اتاق پدرم زین العابدین شدم، عبادت و حال او رو که دیدم زار زار گریه کردم. گریم هم ادامه داشت. پدرم وقتی که تموم شد عبادتش به من گفت عزیز دلم چرا گریه میکن؟ گفتم به حال شما گریه میکنم، چقدر عبادت، چقدر طاقت، چقدر توان. فرمودن پسرم این کتاب رو برده بیار. اشاره کردم، من بلند شدم از تو تاخچه کتابی رو آوردم دادن به من، فرمودن این کتاب رو ورق بزن، عبادت جدم امیرالمؤمنین در این کتاب نوشته شده، ببین کسی در عالم طاقت عبادت علی رو داره. آزادی امیرالمؤمنین از عناصر مادی، از دنیا، آزادی امیرالمؤمنین در اوج حکومتش نشسته بود کفشای خودش رو وصله میکرد. ابن عباس هم داشت تماشا میکرد وصل پینه کفش که تموم شد، فرمود پسر عباس چند؟ گفتم آقا هیچ، کفشای پاره پاره اینقدر وصله به اج زدی خریدار نداره، کسی این کفشا رو نمیخره. گفت والله قسم این صندلی زیر پای من، این حکومت من بر شما و بر مملکت شما، اگر پای احباب حقی نباشه از این کفش پیش من کمتره. این آزادی علی. اما شجاعت علی در دفاع از حق، به خدا قسم اگر تمام عرب به من یه نفر حمله کنن و من در جبهه جهاد برای خدا باشم، عرب فرار منو از جنگ نخواهد دید. و اما نگاه علی به مرگ و بیرون رفتن از دنیا، مرگی که از لغتش 90% مردم عالم میترسن، ناصر قاجار یه وقت گفت پهلوان پایتخت کیه؟ گفتم پهلوان اکبر. گفت نمیتونم باور بکنم شجاعت روحیشو، یه رو بیارینش تو این باغ، در قفس شیر رو واکنین، شیر بپره بیرون، گلاویز با شیر بشه، اگه پشت شیر رو به خاک رسون و شکست داد شیر رو، باشه پهلوان پایتخت ورده یکی دیگر رو بیاری. پهلوان اکبر اومد تو باغ، در قفس شیر رو باز کردن، پهلوان اکبر مستقیم ایستاده بود، تکون نخورد. همه تعجب کردن از قدرت روحی. شیر اومد بلند شد رو پا، پنجه زد و یه طرف صورت پهلوان اکبر رو کم ریختن، شیربانا شیر رو گرفتن، دکترا اومدن دیدن وقتی شیر قفس در اومده نرسیده به پهلوان اکبر، از ترسش مرده. خدا نداره یه دکتری به یه بیماری بگه احتمال سرطان میدن، احتمال چه وضعی پیدا میکنه. اما امیرالمؤمنین اینقدر زیبا خدا رو عبادت کرده و عمر رو اینقدر درست صرف خدا کرده و هیچ حقی رو گرچه به اندازه وزن ارزن باشه جا به جا نکرده، که نسبت به انتقالش به عالم بعد در کمال اطمینان والله لبن ابی طالب آنس بالموت من الطفل به صدی امه والله قسم انسم به رفتن از دنیا از انس بچه شیرخواره به سینه مادر بیشتر. هیچکی هم در این عالم وقت مرگش نگفت فزت و رب الکعبه، او گفت. اما اخلاصش کارو برای خدا انجام داد در همه امور. لقمه ای رو از سر سفره که نان جو بود یا نان جو و خرما یا نان جو و آبگوشت رقیق بر نداشت مگه برای خدا، نخورد مگه برای خدا، پلک به هم نگذاشت برای خوابیدن مگه برای خدا، کار نکرد مگه برای خدا. یعنی خودش رو مأمور خدا در این عالم میدونست. وقت تو سن 23-24 سالگیش وقتی در جنگ خندق شمشیر زد، پیغمبر عیار اخلاصش رو ارزیابی کرد، نه شمشیر زدن. و شمشیر زدن که مردم مؤمن هم می زدن، عیار اخلاص رو ضربت و علیین یوم الخندق افضل من عبادت سقلین، یه ضربت علی روز خندق برتر از اعمال تمام جن و انسیه که خدا خلق میکنه. ایمان او، پیغمبر میفرمد ایمانش با هیچی قابل وزن و مقایسه نیست. ایمان علی ایمان علیه. و تعجب نکنید اگه پیغمبر فریاد زد منکر علی کافره، چون منکر علی یعنی منکر نبوت پیغمبر، یعنی منکر همه انبیا، یعنی منکر توحید، یعنی منکر همه ارزش‌ها. این شعر مالی مجتهده. اهل خراسان، اواخر قاجاریه از دنیا رفته، روز ازل کالم و آدم نبود، جلوه از روی علی شم نبود. آدم اگر چهره نسودی به خاک، بر در پیرم علی آدم نبود. مرغ گل در قرآن، مرغ گل ار یافت به تن جان و دل، از دم عیسی بجز آن دم نبود. نخله مریم نشدی بارور، بر سرش از سایه آن دم نبود. ای که نگر کلک تو دادی نظام، دفتر ایجاد منظم نبود. کعبه ز میلاد تو این رتبه یافت، ورنه بدین پایه معظم نبود. در شب معراج که حق با رسول گفت سخن، غیر تو محرم نبود. کیستی ای که همه عالمی، گر تو نبودی همه عالم نبود. شاعر دیگه میگه چقدر لطیف میگه، چقدر لطیف میگه، میگه مسیح بر فلک و شاه اولیا به تراب، دلم ز آتش این قصه گشته بود کباب. سوال کردم از این ماجرا، ز پیر خرد چو غنچه لب به تبسم گشود و داد جواب، به حکم عدل به میزان عدل سنجیدن مقام و مرتبه این دو گوهر نایاب. نشست کپه میزان مرتضی به زمین، به آسمان چهارم مسیح شد پرتاب. جلال الدین میگه رومی نشد از سر علی کس آگاه، آری نشد آگاه کس از سر اله. یک ممکن و این همه صفات واجب، لا حول ولا قوة الا بالله. ها علی بشر کیف بشر، ها علی بشر کیف بشر، حیات یأتی از زمان و به مثله، این الزمان به مثلهی لعقیمون، این الزمان به مثلهی یا لمثلهی لعقیمون. کتاب فضل تو را آب بحر کافی نیست، که تر کنم سر انگشت و صفحه بشمارم. این امیر المؤمن. اما روایتی رو از وجود مبارک حضرت باقر بشنوید، خیلی این روایت سنگینه از نظر وزن معنوی، خیلی سنگینه. امام باقر می فرماید اگر 124,000 پیغمبر تک تک می اومدن خواستگاری حضرت زهرا، پیغمبر اکرم تن به این ازدواج نمیداد. چرا؟ چون می گفت زن و شوهر باید هم کف باشن. اما وقتی امیرالمؤمنین اومد برای خواستگاری، خدا به پیغمبر فرمود من عقد زهرا و علی رو خواندم، تو هم بخوان، فاطمه کف و علیه و علی کف و فاطمه، یعنی اون چه ارزش در علی بود در فاطمه بود. با شناخت امیرالمؤمنین انسان حضرت زهرا علیها السلام رو میشناسه، هم کف، هم وزن، هم مرتبه، هم ردیف. اون وقت ببینید پروردگار از این زن و شوهر برابر با تأویلی که ائمه ما در آیات قرآن دارن چه تأویلی کرده. تعبیر کرده یه مرد استثنایی، یه خانوم استثنایی، یه مرد معصوم، یه خانوم معصوم، یه مرد مؤمن، یک زن مؤمن. تعبیر رو ببینید، مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخ لا یبغیان یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان. تو تعویل آیات که تعویل کار خدا و راسخونه در علمه، ائمه ما میفرماین این دوتا دریا، یکیش امیرالمؤمنینه، یکیش فاطمه زهرا، دو دریا که امام چهارم تو صحیفه سجادیه دارن یا من فی البحار عجایبه، خدایا شگفتی های آفرینش تو در زمین نیست، در دریاست، یعنی شگفتی های خلقت خدا در وجود امیرالمؤمنین و فاطمه زهراست. مرج البحرین یلتقیان بینهما برزخون، برزخ یعنی پیغمبر، لا یبغیان، محصول این زن و شوهر، یخرج منهما اللؤلؤ و المرجان، امام مجتبا ابی عبدالله الحسین. این قسمت هم معلوم شد که فاطمه زهرا کیست. حالا قسمت سوم بحث، 23 سال رسول خدا به عنوان تکلیف شرعی و وظیفه الهی و مسئولیت ملکوتی به مناسبت‌های مختلف امیرالمؤمنین و حضرت زهرا و گاهی در چهره این عنوان اهل بیت رو به مردم معرفی کرد. برای چی اینقدر هزینه کرد؟ یه بار میگفت علی و فاطمه، یه بار میگفت اهل بیتم، 23 سال به مردم گفت علی، به مردم گفت فاطمه، به مردم گفت حسن و حسین، به مردم گفت اهل بیت، 23 سال به مردم گفت انا مدینت العلم و علی بابها، 23 سال به مردم گفت فاطمه سیدت و نساء العالمین کل عالمین، 23 سال به علی گفت انت و شیعت و کم و ملفائزون، آخرین لحظات عمرش گفت قرآن و اهل بیتم منهای این دو نفر دو حقیقت، تو هر جادهی بیفتیم زلالت و گمراهی. چرا اینقدر هزینه کرد؟ چون میدانست. از کجا میدونست؟ خدا بهش خبر داده بود. خدا نه آزادی انسان رو سلب میکنه و نه قصاص قبل از جنایت رو دستور میده. همین، خدا بهش خبر داد که بعد از تو جریان اتفاق خواهد افتاد که حکومت الهی، حکومت اسلامی، حکومت قرآنی رو تبدیل به حکومت عربی میکنن، انحرافی در دین ایجاد خواهم کرد که یه مقدار که زمان بگذره اون دینی که اونا به نام اسلام علم میکنن دین نیست. اینا رو معرفی کن که بعد مرگ تو گرچه حق به ظاهرشون رو غارت کنن ولی حافظ اسلام من باشن، یعنی در مقابل هر انحرافی که ایجاد کردن فریاد بزن، اعلام بکنن که این دین نیست. و اگر خداوند اهل بیت و ائمه رو بعد مرگ پیغمبر قرار نداده بود، از اسلام سالم انبیا و پیغمبر اکرم چیزی باقی نمی‌ماند. نه تنها امیرالمؤمنین فریاد زد، زهرا هم فریاد زد. من فقط یه قسمت فریادشو میگم، با پهلوی شکسته، با بازوی ورم کرده، با درد استخوان‌های سینه یه سخنرانی برای زنان مدینه کرده، غیر سخنرانی مسجدش. یه جمله اون سخنرانی اینه که خانوما میدونید شوهرانتون چه کردن؟ والله این قسم جلاله یک انسان معصومه، والله این هشدار عجیبیه به همه تاریخ، به همه دولتهایی که میگن اسلامی هستیم، به همه کسانی که دستن در کارن که مبادا دوچار چنین بلایی بشن که جریان بعد مرگ پیغمبر دوچار این بلا شد و با این بلا زخمی زده شد به امت که تا روز قیامت این زخم دوا نداره. والله استبدل الزنابا بالقوادم والعجز بالکاهل. خانمای مدینه به والله قسم، اومدن پر قوی پرنده رو بریدن و پر ضعیف رو به جا گذاشتن. پرنده با پر ضعیف نمیتونه بپره، زمینگیره. والله اومدن پر پرقدرت قرآن و دین و نبوت علی رو قیچی کردن و پرهایی که توان نداره پرنده رو پرواز بده باقی گذاشتن. زخم این جا به جایی مگه قابل جبرانه؟ و اومدن کوهان شطور رو که بار میبره رها کردن و تبدیل به دوم شطور کردن که در کمترین سربالایی بار از دوم جدا میشه، میفته تن دره و شوهر مظلومش به مالک اشدر گفت مالک ان هذا الدين کان اسیرا بین یدی الاشرار. نگفت ملتو به اسارت گرفتن، گفت دین خدا رو اشرار اسیر کردن. و اگه علی و فاطمه معرفی نشده بودن
ما امروز به عنوان شیعه، به عنوان دارنده اسلام راستین وجود خارجی نداشتیم. ما در خونه دیگران بودیم، تسلیم دیگران بودیم تا قیامت ما رو تسلیم دوزخ کنن. پیغمبر و امیرالمومنین فرمود قیامت خدا تو رو کنار صراط قرار میده و میگه هر کی رو مجوز بدی بره بهشت، هر کی رو مجوز ندی بره جهنم. یعنی هر کی هماهنگ با تو وارد قیامت بشه، هر کی دین تو رو داشته باشه اهل بهشته. چه مبارزه ای کردن این دو نفر و چه تحملی کردن، چه تحملی. من که نمیفهمم معنی این حرف، مگه یکی بیاد بلاشو سرم دراره؟ امیرالمومنین میگه اولا امام صادق میفرمد حی علی خیر العمل جزء از آن بوده، حذفش کردن، چون در زمان پیغمبر همه میدونستن حی علی خیر العمل یعنی بیاین به اهل بیت اقتدا کنید. خیلی مسائل و جریان بعد مرگ پیغمبر عوض کرد، تا الانم امت داره ضرراشو میکشه و میچشه. امیرالمؤمنین میفرماید جلو چشم ما چه کردن و من دستم بسته بود، کاری نمیتونستم بکنم، صبر کردم. اما شیعیانم چه نوع صبری؟ صبرتو و فی العین قضا، مثل کسی که تیغ تیز تو چشمش کرده بودن و در نمی اومد، و فی الحلق شجا، صبر کردم مانند کسی که استخوان تیز گلوشو گرفته بود، نه بیرون می اومد نه پایین می رفت. من اینقدر درد کشیدم تا این دین رو حفظ کردم. من داغی به جگرم گذاشتند تا این دین رو حفظ کردم. علی جان یه روز خیلی مظلوم بودی، اینقدر که ما داستانتو نمیتونیم تحمل بکنیم که شبا خانوم پهلو شکستت و سوار مرکب کنی بری در خونه مردم مدینه رو بزنی و بگی بیاین کمک بدین به ما و یه نفر جوابتو نده. اما علی جان اگه ما اون روز مدینه بودیم نمیذاشتیم انقدر بلا سرت. ما که نبودیم، اما امروز با شیعه واقعی بودنمون میتونیم به تو و زهرا کمک بدیم، با این جلسات میتونیم به تو و زهرا کمک بدیم، با این گریه ها و ناله ها و فریاد ها میتونیم به تو و زهرا کمک بدیم. و علی جان دختر پیغمبر مطمئن باشین و هستین که ما دست از شما بر نخواهیم داشت. ای چهره دلگشا قرآن، ای جلوه آی آی قرآن، ز
عزت بوسه به دست ز تو پیامبر، زیرا که تویی لقای برهان، لبخند تو آیتیست از نور، صوت تو بلند سزای برهان، دردانه نازنین در راه علی به خانه من، آخر تو شدی فدای من، در راه علی به خانه آخر تو شدی فدای من، یا مثل امروز یا مثل فردا که دو سه روز مونده بوده به شهادت، امام صادق بفرمود تو بستر افتاده دیگه جوانه سزا نداشت، فقط عشق از بدن مادرم جز پوست و استخوانی نمانده بود، حدود ده نفر از زنان متشخص مدینه اومدن عیادتش، گفتن خانوم اگه خانه کاری داره به ما بگین انجام بدیم، فرمود خانوما هیچ کاری ندارم، یکی دو روز قبل که میتونستم زانو زانو را برم بلند شدم رختای علی و بچه هامو شستم، بندازه چند رو بعد مردنم براشون نان پختم که بعد من کاری نداشته باشم، اما درخواست شمارم نمیتونم رد کنم، چند روزه کنار قبر بابام نرفتم، دلم برا بابام گرفته، اگه میخواین برا من کاری انجام بدین زیر بغل منو بگیرین، من
منو تا کنار قبر بابام ببری خدا اجازه داده بود در خونش تو مسجد باز بشه، جریان حکومت عربی و ضد قرآن و نبوت در خونه رو گل گرفتن، مجبور بودن بیارنش تو کوچه از اونجا وارد حرم پیغمبر بشه. یه شب که مدینه خیلی خلوت بود، یک نصف شب بلند شدم رفتم، از نزدیک خونش توی مسجد قدم برداشتم تا این طرف وارد کوچه و کنار قبر پیغمبر حدود 15 قدم باید می آوردمش. 4-5 قدم که تو کوچه آوردمش، صدا زد بذارین بشینم دیگه نمیتونم را میان کوچه نشستم. وسط کوچه زار زار گریه میکرم، دوباره زیر بغلشو گرفتم نزدیک قبر پیغمبر، تا چشمش به قبر افتاد خودشو از دست زنا رها کرد، انداخ روی قبر پیغمبر. نمیدونم جملات و عربی بخونم و برم یا معنی کنم. عبتا رفعت قوتی، بابا اینا توانم و نابود کردم. شما طبیعت اوی بابا زخم زبانی نبوده که به من نزنم، ولی کمد و باطلی بابا بلند شو ببین قصه علی داره منو میکشه، داره منو از بین میبره. خانوما دیدن الان سر قبر میمیره، دوباره زیر بغلشو گرفتن برش گردوندن. دختر پیغمبر شما با این طاقت عظیمت قبر بابا تو دیدی بی طاقت شدی، چی کار کرد دختر 13 ساله که گلوی بریده بابا رو بغل گرفت؟ عبتا انظر الى عمتی المزروبا، بابا تو رو برو خودم صدا نمیزنم، بلند شو ببین عمم و دارن با تازیانه میزنم. اللهم احینا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآل محمد و وارزقنا في الدنيا زيارة محمد و آل محمد وفي الآخرة شفاعة محمد و آل محمد واجعلنا من أنصار محمد و آل محمد. اللهم أهلك أعداءنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم انصر قائدنا. أيها اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أيد واحفظ إمام زماننا. اللهم اجعل عاقبة أمرنا خيرا.